خیلی خوب مردم از قریه قسم شما تعریف کردن خیلی مردم خوب هستن، مهمان نواز. دیگه در اینجا که فعلا مهاجر هستین، از کدام راه خود یک چند لقمه نان پیدا میکنین شما؟
فعلا خو اینجا که در کار مار پیدا نمیشه، فقط انم در شرکت کار میکنم، شرکت سرک سازی خود من. یک نفر اونم اینجا کار میکنم، یک آشنا فامیل هستیم، اونم رو مقصد یک روزگار میچلنیم دیگه. خدا مهربان.
بیشک خدا مهربان هست.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
سفر و چکر امروز ما در دره نیکپی از مربوطات ولایت بغلان است دوستان. زراعت و مالداری تنها پیشه مردمان این منطقه است و اندک افرادی با دکانداری و سوداگری و یا شغلی مثل آسیابانی روی می آورند.
سلام علیکم بابا جان.
خوب هستی؟ بخیر شد. خوب جان جان
شما خوب هستین؟
شدمند بشه، بخیر بشه.
میشه درباره جریان کار از امی آسیا و قدامات از آسیا که چند چقدر وقت میشه اینجا کار میکنه دوام بگوی مثلا چقدر وقت میشه آسیا اینجا در کار آغاز کده؟
البته که 100 سال میشه ایره.
خب یعنی که حتی یک قرن قدامات داره آسیا. آسیا آبی. خیلی خب. میشه دوباره بگوی که سنگ آسیا که در وسط قرار داره و در چرخش هست ایره از کجا چه قسم تهیه میکنن دنجا میارن؟
چه داره دریا شرف میاد منطقه تالا برفق اون یک کوه است لاش داره بزرگ لاشا رو کنده میکنه بس میتی پول اینو کنده میکنه بس بریش میکنه میگه میاره اینجا.
خیلی خب فعلا کار کردی خود نمی سنگ چی هست نمی آسیا
کار کردی خود سنگ می آرد میکنه دیگه
میزان مشتری از آسیا رو بگی مثلا
البته تخمینا 100 خونه کم 100 خونه است.
خیلی خب یعنی همه روزه در آسیا در حال کار است نه پرچم نه سه
ها مقصد کنم روزی که بخی سه شو دیگه مقصد زمستون یخ باشه پرچم میشه دیگه میشه دگشت است.
خیلی خب این ده شبانه روز اگر تخمین بزنیم چقدر آرد میتونه با این سرعت چقدر گندم آرد بکنه؟
تخمینا به این سرعت شاید 100 سر آرد کنه. 100 سر ها
خوب بیارده. خیلی یک شبانه روز یعنی 100 سر تا اونای 100 سر گندم میتونه که آرد آرد
ها 100 سر گندم آرد بکنه.
خیلی خوب این آسیابان از هر صد سیر گندم که وقتی که آرد میکنه چقدر اجره میکنه؟ چقدر
از صد سیر؟ سی سیر.
یعنی از صد سیر گندم هر وقتی مراجعه کنه من آرد میکنه از صد سیر گندم سی سیر گندم به خاطر اجره میگیره.
اجره میگیره.
تشکر از شما کاکا.
تشکر از شما همچنان.
خب بسیار خوش شدیم که با ما همراه بودید. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که حالتان خوب باشه، جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور افغانستان در مسابقات فوتبال مقدماتی زیر 20 سال آسیا و گفتگو با سخنگوی فدراسیون فوتبال این کشور. و گسترش بیماری وبا در افغانستان و راه‌های مقابله با این بیماری. سرکنسولگری ایران در شهر مزار شریف با انتشار بیانیه حملات تروریستی روز گذشته در این شهر و پایتخت افغانستان که ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت را محکوم کرد. در این بیانیه ضمن محکومیت این حملات تروریستی آمده که از خداوند متعال برای شهدای این حوادث علو درجات و برای مجروحان سلامتی و عافیت درخواست می نماید. عصر روز گذشته سه حمله در مزار شریف مرکز ولایت بلخ و یک حمله در مسجد حضرت زکریا در کابل ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. محمد آصف وزیری سخنگوی پلیس بلخ گفته بود که سه بمب مغناطیسی در موتر ون در نقاط مختلف شهر مزار شریف کار گذاشته شده بود. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان درباره روابط دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار درباره مسائل مهاجرین، مواد مخدر، درمان معتادان و همکاری‌های دو جانبه هم بحث و تبادل نظر شد. سفیر ایران با استقبال از ممنوعیت کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان تأکید کرد که ما آماده همکاری با کشاورزان افغان برای تأمین کشت جایگزین هستیم. همچنین در این دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با ابراز خرسندی از روابط خوب و تحولات مثبت با ایران بر گسترش همکاری‌های بیشتر دو کشور تأکید کرد. در پایان این دیدار قرار شد هیئت‌های دو کشور برای پیگیری موضوعات یاد شده از کشورهای یکدیگر بازدید کنند. همچنین مجید خالقی نیا رایزن فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هرات و مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات درباره چگونگی توسعه مناسبات فرهنگی تبادل نظر کردند. در این دیدار بحث توسعه مناسبات فرهنگی در قالب برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشترک، نمایشگاه کتاب، برنامه‌ها و رویدادهای قرآنی بررسی شد. طرفین همچنین بر برگزاری نمایشگاه‌های هنری و نمایشگاه‌های فرهنگی هم تأکید کردند. مقامات ایران و افغانستان اصرار داشتند که در آینده نزدیک برنامه‌های مشترک فرهنگی با هماهنگی مسئولان دو طرف اجرایی خواهد شد. با گفته فدراسیون فوتبال افغانستان قرعه‌کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا روز گذشته به صورت آنلاین در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. طبق نتایج این قرعه‌کشی تیم ملی افغانستان با تیم‌های عمان، تایلند و فیلیپین در گروه جی همگروه شد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که رقابت‌های گروه افغانستان از تاریخ 19 تا 27 سنبله سال روان مطابق با 10 الی 18 سپتامبر در کشور عمان میزبانی خواهد شد. به گفته این فدراسیون 10 تیم برتر گروه ها به همراه 5 تیم دوم که بهترین عمل کرده در دور گروهی مسابقات داشته باشند و همراه ازبکستان میزبان 16 تیم حاضر در دور نهایی رقابت های جام ملت های آسیای زیر 20 سال را تشکیل خواهند داد. همکارم بصیر احمد حسین زاده با فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گفتگویی داشته و نخست از وی خواسته تا در مورد جزئیات قرعه کشی در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا و حضور افغانستان در این مسابقات بیشتر توضیح بده که وی در پاسخ گفت:
روز گذشته در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 17 سال و زیر 20 سال آسیا قرعه کشی شد. در رده سنی زیر 17 سال افغانستان با تیم‌های تاجیکستان، تیمور شرقی و منگولیا همگروه شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه H هست. با توجه به شرایط کرونایی در واقع 7 گروه هست که در هر گروه یک کشور میزبان میشه. در گروه افغانستان تاجیکستان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان میزبان شناخته شده. مسابقات به صورت گروپی هست و 7 تیم خوب هر گروه به همراه 5 تیم خوب دوم به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا میکنند. رقابت های افغانستان از تاریخ 9 تا 17 ماه میزان مطابق با اول تا 9 ماه اکتبر برگزار خواهد شد و مهمترین موضوعی است که خب اگر افغانستان بتونه در این مسابقات در جایگاه خوبی قرار بگیره میتونه که در سال 2023 در مسابقات جام ملت های آسیای زیر 17 سال در بحرین شرکت بکنه. عین همین قضیه در رده سنی زیر 20 سال هم است. ما در گروه جی هستیم با تیم های عمان، تایلند و فیلیپین. در گروه جی عمان میزبان هست. ایج مسابقات در واقع با 10 گروه قرعه کشی شده. 10 گروه تیم های اول هر گروه و 5 تیم خوب دوم به مرحله بعدی راه پیدا خواهد کرد و امیدوار هستیم که بتونیم در هر دو کاتگوری سنی درخشش خوب تیم ملی ما داشته باشه. در ماه سنباله مسابقات زیر 20 سال از تاریخ 19 تا 27 سنباله و مطابق با 10 الی 18 سپتامبر مسابقات گروه ما در عمان برگزار میشه. آمادگی فدراسیون فوتبال برای اعزام یا حضور قدرتمند هر دو تیم ملی ما در این مسابقات گرفته شده. تیم زیر 16 سال ما که چند پیش در کافا شرکت کرد با توجه به اینکه حالا روی سکو نرفت برای مدال اما بازی خیلی خوب و امیدوار کننده داشتیم و این مسابقات کمک بسیار زیادی کرد برای نظم و انسجام تیم. قطعا از هفته پیش رو هر دو تیم تشکیل خواهد شد، جلسه برگزار خواهد شد، سرمربیان دو تیم انتخاب خواهد شد و ما در کابل کمپ تمرینی برای هر دو تیم برگزار خواهیم کرد. بهترین ها را از افغانستان از سر تا سر ولایات چهره خوب فوتبالی را جمع خواهیم کرد و هم 17 سال ما هم زیر 20 سال ما در کابل تمرینات خود آغاز خواهند کرد. کمپ تمرینی بیرون از کشور متاسفانه نداریم. آمادگی ما در کابل هست و ان شاءالله بعد از اینکه تیم به آمادگی کامل رسید عازم مسابقات خواهد شد و ما امیدوار هستیم با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در رده سنی نوجوانان داشتیم این بار هم هر دو تیم ما بتونه نتیجه بگیره و در رده سنی زیر 17 سال ما یک بار صعود هم کردیم به رقابت‌های آسیایی و امیدواریم این بار هم بتونیم این افتخار بزرگ کسب بکنیم.
اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان در حال حاضر در ویتنام جریان داره. اگر در رابطه با این اردو هم صحبت کنین و اینکه هدف از برگزاری این اردو چی هست و تا کی ادامه داره و چقدر میتونه در بازی‌های آتی که تیم ملی فوتبال افغانستان داره تاثیرگذار باشه.
تیم ملی فوتبال افغانستان از 3 روز پیش تمرینات خودش در ویتنام آغاز کرده. این اردوی آماده سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند ما در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا خواهد بود. امیدواریم بتونیم به بهترین شکل ممکن از این اردو استفاده کنیم. یک بازی تدارکاتی و رسمی تاریخ اول جون برابر تیم ملی ویتنام داریم. مسابقه در شهر هوچیمین برگزار میشه. احتمال داره که یک بازی دیگه هم تیم ملی ما داشته باشه در طی روزهای باقی مانده. این بازی کاملا پشت درهای بسته است. بازی تمرینی است. حریفش هنوز مشخص نیست. اونقدر مهم هم نیست. کمپ تمرینی فقط برای آمادگی تیم ملی هست و ما تمام تلاش ما است که بتونیم حضور قدرتمند داشته باشیم در مسابقات که پیش رو داریم. بعد از اردوی ویتنام تیم ما ان شاءالله در تاریخ اول جون بعد از پایان مسابقه شب راهی کلکته هند خواهد شد و ما اوج آمادگی خود آغاز میکنیم. نهایتاً 5 روز فکر میکنم ما فرصت داریم که اوج تمرین داشته باشیم در هند. هرچند شرایط کرونایی هست بعد منتظر جواب تست کرونا هم باشیم. در ادامه 8 جون اولین بازی ما مقابل هنگ کنگ است، دومین بازی ما 11 جون مقابل هند است و سومین بازی هم مقابل تیم فوتبال کمبودیا خواهد بود. ترکیب تیم تقریبا تکمیل شده. شریف محمد هم امروز میرسه. مسابقات اف سی کاپ بود در ترکیب تیم گوکولام کرلا هند حضور داشت. مازیار کویار هم دیروز از انگلستان رسید. فهرست نهایی تیم ملی بعد از پایان اردی ویتنام اعلام خواهد شد. 23 بازیکن اعلام میشن و میرن به سمت کلکته با تیم ملی. من فکر میکنم تمام آمادگی ها گرفته شده و امیدواری های بسیار زیادی وجود داره که انشالله بتونیم از کمپ ویتنام به بهترین شکل استفاده کنیم. امیدواریم مصدوم ندیم. امیدواریم که بازیکن های ما با آمادگی کامل قبراق به کلکته سفر بکنن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با فیروز مشعوب، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان. در برنامه گذشته انعکاس در برنامه روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که متاسفانه بیماری وبا در داخل افغانستان شیوع پیدا کرده، خصوصا در مناطق گرمسیر افغانستان که خب همزمان با گرم شدن هوا هست و هر سال هم همین اتفاق میفته. گفتگوی با دکتر جوید حجیر را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هست. میدونید که کولرا یا وبا یک نوع عفونت شدید روده هست. فرد مریض با ابتلا به ویبریو کولرا با اسهال و استفراغ شدید دچار میشه. عامل اصلی شیوعش هم آبهای نوشیدنی آلوده دانسته میشه و شدتی بیماری در جنوب افغانستان بیشتر از دیگر مناطق افغانستان گزارش شده با توجه به گرمای هوا که در جنوب افغانستان شاهدش هستیم. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان. میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم آقای زاهد.
وقت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس بخیر. در این روزها تشویش و نگرانی و شدت و افزایش در بیماری کولرا در افغانستان، خصوصا در جنوب افغانستان و بالاخص در ولایت زابل افزایش یافته و قابل بحث و تشویش مردم محل شده است. مقامات و مسئولین محلی صحی در ولایت زابل میگویند که شمار مبتلایان به بیماری کولرا یا وبا در این ولایت به 400 نفر رسیدند و از این میان یک نفر هم جان باخت. عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه طالبان برای ولایت زابل به خبرنگاران در این ولایت گفته است که این بیماری به بسیاری از ولسوالی ها و مرکز این ولایت سرایت کرده است و به گفته او وبا براحتی به افراد در هر سن منتقل می شود. او می گویند که در روزهای اول شیوع وبا در زابل کمبود دکتر وجود داشت، اما به گفته او اکنون با اعزام دکتران این بیماری تحت کنترل در آمده است. کولرا یک نوع عفونت شدید روده است که فرد مریض با ابتلا به ویروس ویبریو کولرا به اسهال و استفراغ شدید دچار می شود. عامل اصلی شیوع ویروس وبا آبهای نوشیدنی آلوده یا غیر صحی دانسته می شود. رئیس صحت عامه طالبان در ولایت زابل از ساکنان این ولایت می خواهد که از نوشیدن و استفاده از آب آلوده و ناپاک خودداری کنند. در همین حال یکی از دکتران در ولسوالی شاجوی ولایت زابل می گویند که تعداد مریضان کاهش یافته، اما بیماری به طور کامل ریشه‌کن شده است. به گفته او اکثریت بیماران زنان و کودکان هستند و او وضعیت 7 تن از بیماران را هم وخیم خواند. البته این تنها ولایت زابل نیست که با این مشکلات یا این بیماری روبروست، بلکه از چندین ولایت دیگر هم گزارش‌ها در مورد شیوع این بیماری در این روزها هستند و امکانات صحی در افغانستان در این روزها و بعد از تحولات اخیر بعد از حاکمیت طالبان محدود شده است و باشندگان جنوب افغانستان هم خواهان کمک و توجه بیشتر با این بیماری که به صورت سرایت میکند خواهان کمک شدن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
شما هم کامیاب باشید. بخیر باشی. خود همراهتون.
خب، گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با کولرا یا وبا که شیوع پیدا کرده. تماسی داشتم با دکتر صاحب محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی، و خب این سوال با دکتر مطرح کردم که چرا واقعا در داخل افغانستان هر سال ما شیوع بیماری وبا را داریم و هر سال از مردم افغانستان تلفات میگیره. دعوت میکنم که پاسخ آقای دکتر احمدی رو بشنوید.
بیماری وبا یا کولرا توسط یک باکتری ویبریو کولرا با وجود می یک عفونت روده باریک است. منبع اصلی این باکتری خود انسان شناخته می شه، اما باکتری در آبهای مختلف، هم آبهای راکت، هم در نهرها و هم در چشمه ها یا حتی آب چاهایی که آلوده شده باشه و آلودگی به او سرایت کرده باشه، می تونه این میکروب مدت های طولانی زنده باشه و حیات داشته باشه و هر وقتی که از این آب استفاده شده و از این آب آلوده باعث آلودگی میشه. راه انتقالش راه انتقال مدفوعی دهانی است، یعنی از یک فرد آلوده از طریق مدفوع و مواد غایطه از طریق روده میکروب دفع میشه و این میکروب میتونه توسط دست آلوده، توسط هر چیزی که با مواد مدفوعی انسانی که آلوده است و میکروب و بیماری را در بدن خود داره، میتونه که چیزهای مختلف محیط آلوده بسازه، از جمله آبی که در محیط هست و مواد غذایی. مواد غذایی هر چیزی که باشه اگر با این میکروب و باکتری در تماس باشه و به طور غیر بهداشتی و غیر صحی او مواد غذایی استفاده شما باعث انتقال میشه، مخصوصا در کنار آب، آب آلوده، سبزیجات آلوده، میوه هایی که به خوبی شسته نشوه. و باز مخصوصا ما تاکید بکنم که این شناخته شده که در جاها مناطقی که سبزیجات و میوه ها و برحال و پالیز و جالیز خوده اینا با کود انسانی تغذیه میکنن، این کود انسانی اگر از یک انسان آلوده جمع‌آوری شده باشه و به صلاح فراهم شده باشه باعث آلودگی و سبزیجات و میوه ها میشه و باعث انتقال میشه. نقطه‌ای که شما اشاره کردین که چرا در افغانستان تکرار میشه، ببینین این میکروب میتونه در هر کجای دنیا باشه، در بسیاری از جاهای دنیا هم این میکروب هست، اما چرا مریض نمیشن؟ برای اینکه مردم اونجا شرایط بهداشتی و صحی را در جنبه‌های مختلف زندگیشان مراعات میکنن، از جمله اونا از آب صحی و بهداشتی استفاده میکنن. آب نلکشی است، آب لوله‌کشی است، آب بهداشتی است. شرایط کشور و منطقه‌شان قسمی است که اینا از آب‌های روان، آب‌های سرباز که در سطح زمین اینا پخش هستند به صورت چشمه، به صورت چاه، به صورت یک نهر یا حتی یک ذخیره آب که ممکنه در بعضی از مناطق باشه، اینا از این آب‌ها استفاده نمی‌کنند. میکروب میتونه در اون منطقه باشه، در بسیاری از نقاط جهان میکروب ویبریو، کولرا، باکتریش وجود داره، اما مردم از آب آلوده استفاده نمی‌کنند. مردم از سبزیجات و میوه های آلوده استفاده نمی کنند. سبزیجات و میوه هایشان با کود انسانی تغذیه نمیشند. و دیگه ای که خود مردم بهداشت و صحت فردی را مراعات می کنند. چیزی که به هر حال ما فکر می کنم که شاید در بعضی از مناطق افغانستان مشکل اصلی متاسفانه به خاطر شرایط جنگی، شرایط که ما و شما وضعیت نابسامان و اسفبار کشور خود از این جهت می فهمیم که آب آشامیدنی سالم وجود نداره، مردم مجبور هستن از آب روان، آبهای نهرها و جویها استفاده بکنن، از آب چاهایی که ممکن است به خوبی حفاظت نشوه، از آبی که به خوبی ضد عفونی نمیشن و از نظر بهداشتی و اقدامات لازم برای او آب آشامیدنی استفاده نمیشه. اینی باعث میشه. و یکی هم بسلی رعایت خود مردم است. مردم باید رعایت بکنن. شما میفهمین که وقتی مردم رعایت مسئله بهداشتی رو نکنه، اولا از این آبها استفاده بکنن، بعد از اون مثلا یک مسائل شخصی را مخصوصا شستشوی دستها بسیار بسیار مهم است که افراد باید این را مراعات بکنن، مخصوصا وقتی تشناب میرن، وقتی برای رفع حاجت میرن، بیت الخلا میرن، تشناب میرن، بعد از تشناب حتما باید دست خود با آب و صابون بشورن. و همینطور زمانی که اینا در بیرون مشغول کار هستن، در زمین، در دکان، در مغازه، در سرک و در کوچه و بازار، وقتی میاین میخواین یک چیز بخورن، قبل از خوردن یک چیز باید دست خود با آب و صابون بشورن، چون این دست آلوده میتونه، گفتیم که انتقالش دهانی است. این دست آلوده اگر به هر دلیلی در بیرون آلوده به باکتری و میکروب شده باشه، وارد بدن شده و باعث آلودگی و مریضی میتونه شود. اینمی نقاط عمده است که باید مد نظر باشه. و متاسفانه در افغانستان ما که اون آمارها اینا در این چند روز اخیر مخصوصا در ولایت جنوبی افغانستان ما صدها نفر تا الان گزارش شده که اینا مصاب و مبتلای به کولرا شدن. اینا دلایل مختلفی است که من خواستم اینجا اشاره بکنم.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب این صحبت های دکتر سید محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی بود در ارتباط با کولرا یا وبا که این روزها شیوع پیدا کرده در داخل افغانستان. بخش دوم صحبت‌های آقای دکتر احمدی را انشالله در برنامه روز شنبه انعکاس تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. ما یکی دو تا نکته را خدمت شما در ارتباط با وبا عرض بکنیم، بعد به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک خواهیم شد. نکته اول این که خب علائم خیلی مشخصی است، یعنی یک اسهال خیلی شدید که میتونه همراه با تهوع و استفراغ باشه، به خاطر مایعات فراوانی که از دست میره فرد دچار کم آبی میشه، ممکنه دچار گرفتگی‌های عضلانی شه و علائم ناشی از کم آبی که خب علائم مفصلی است و خیلی روی این علائم بحث نداریم. اما در بحث درمان باید این مسئله رو خیلی دقت بکنیم که مصرف مایعات مهمترین نکته است، چون بدن آب از دست میده و نمک از دست میده. مصرف ORS کلید درمان هست. آنتی بیوتیک خب پزشک تجویز میکنه، ولی خود شما اگر یا اطرافیان شما دچار ابتلا هستید حتما ORS مصرف کنید. ORS در دسترس ندارید، مخلوطی از قند و نمک و آب میتونه که کمک بکنه که پیشگیری شود از عوارض خیلی جدی تر. خب داریم با اذان مغرب افق کابل نزدیک میشیم، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. کلاس های سواد آموزی در ننگرهار، این موضوعی است که میخواییم در گفتگو با همکار ما محمد آصف شینواری مورد بررسی قرار بدیم که پشت خط ارتباطی ماست. های شینواری، آی شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آی شینواری، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان میگوید که قرار است به زودی برنامه با سواد ساختن حدود 5400 نفر آغاز شود. ملا محمد ربانی ناصح معاون والی ننگرهار در نشست کمیته ویژه مبارزه با بیسوادی در ولایت ننگرهار که رؤسای ادارات معارف، حج اوقاف، امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، مصطوفیت و انکشاف دهات در این کمیته ویژه وضعیت دارند، گفت که بر اساس هدایت حکومت مرکزی افغانستان قرار است به زودی برنامه باسواد ساختن حدود 5400 تن در ولایت ننگرهار آغاز شود. معاون والی ننگرهار خطاب به اعضای این کمیته گفت که در این برنامه نخست کارکنان خدماتی ادارات حکومتی و در قدم دوم افرادی که سن و سال شان بالاتر از مکتب باشند و از نعمت سواد محروم باشند شامل می شوند. بر اساس سفارشات این کمیته قرار است به زودی لیست های شاملین این برنامه آماده شود و با اداره معارف ننگرهار هدایت داده شد تا مواد درسی این افراد را به زودی آماده و به دسترس این کمیته قرار دهد تا توزیع شود و همچنان هر اداره مربوط یک تن از افراد را برای با سواد ساختن و پیشبرد امور سواد موزی بگمارد. این برنامه شامل تمام ولسوالی ها می شود و اداراتی که در این کمیته شامل هستند به نحوی با افراد و مردم در اطراف و روستاها ارتباط دارند و می توانند که این برنامه را به خوبی مدیریت بکنند. مشکل سواد آموزی و باسواد ساختن حرف تازه نیست، بلکه با اساس ارقامی که منتشر شده بالاتر از 40% مردم افغانستان باسواد هستند و متبقی هم از نعمت سواد محروم هستند که شامل زنان و مردان بزرگسال می شوند. در صورتی که این برنامه عملی شود و پیگیری شود، به زودی مردم خواهد توانست مشکل اولیشان را بابت نوشتن و خواندن لوحه ها و دیگر نیازمندی هایشان را رفع بکنند. بسیاری از آگاهان به این باور هستند که با سواد ساختن جامعه یکی از ضرورت های مهم و حیاتی است و سواد چیزی هست که در پیشبرد جامعه، در پیشبرد اقتصاد و در همه امور به درد بخور جامعه می باشد. بنابراین این برنامه تنها در ولایت ننگرهار نیست، بلکه در تمام افغانستان روی دست گرفته شده و در صورتی که تطبیق شود یکی از برنامه های موفق حکومت طالبان خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار نگهدار شما.
خدا نگهدار. تابستان فصل برداشت میوه تازه در برخی از ولایت‌های افغانستان است، اما شماری از باغداران در ولایت‌های مختلف از نبود بازار مناسب و کمبود سردخانه در کشور نگرانند. آنان میگویند که به دلیل نبود سردخانه مجبورند فرآورده‌هایشان را به بهای ارزان به فروش برسانند. این باغداران از طالبان می‌خواهند که زمینه صادرات فرآورده‌های باغداریشان را در بیرون از کشور فراهم بکنند. شماری از باغداران دیگه هم با کمبود آب روبرو هستند و از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌خواهند تا در این زمینه اونا را یاری برسانند. در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگه که این وزارت در تلاش است تا سیستم آبیاری قطره‌ای را در زمین‌های کشاورزی و باغداری عملی کند. خب، در خدمت همکار ما بصیر احمد حسین زاده هستیم در استدیوی برنامه. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر خدمت شما همکاران گرامی و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. باید خب آیا حسین زاده، طرح سرشماری اتباع و مهاجرین خارجی در حال اجرا بود تا 17 هم فرصت داشت و گفته میشه که تمدید شده، اطلاعات شما رو در این زمینه بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که سردار سید مجید میرعمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران، امروز اظهار داشت که طرح سرشماری اتباع غیر مجاز برای اولین بار خب به این سبک و شیوه در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشه. گفت که با هدف به دست آوردن یک اطلاعات و یک آمار دقیق از تعداد اتباع و شناسایی اونها در حال انجامه، که خب استقبال هم شده از ایتر، هرچند که قبلا گفته شده بود که ایتر تمدید نمیشه، ولی حالی که آنگونه که معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران گفته، ایتر به مدت 2 هفته تمدید شده و مهاجرین افغانستانی که در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران سکونت دارن میتونن با مراجعه به دفاتر تعیین شده که از قبل گفته شده بود مراجعه کنن و نسبت به سرشماری خو اقدام کنن. آقای مجید میرحمدی گفته که تا به حال بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغانستانی غیر مجاز در این تر شرکت کردن. معاون امنیتی وزارت داخله همچنین تاکید کرد که با اشاره به وقت کم باقی مانده تا پایان زمان سرشماری، خب گفتم که تصمیم گرفته شده که ایتر تمدید شه و گفته که مهاجرین نگرانی نداشته باشن، با توجه به تمدیدی که صورت گرفته فرصت هست که مهاجرین با خیال راحت به دفاتر پیشخوان و دفاتر کفالت مراجعه کنن و نسبت به ثبت نام به موقع ثبت کنن تا مشکل بعدن پیش نیایه. مقام های وزارت داخله تأکید کردن که بعد از اجرای ایتر کسانی که در ایتر شرکت نکنن، با توجه به اینکه دیگه ای افراد غیر مجاز تلقی میشن، با اونا برخورد خواهد شد و رد مرز خواهند شد.
بله، خب با توجه به اینکه در داخل افغانستان مردم صدای ما رو میشنوند، میتونن با بستگان خودشان در داخل جمهوری اسلامی ایران اطلاع بدن که احیانا از طرح سرشماری جا نمانند. با توجه به ازدحامی هم که وجود داره، ممکنه که در این دو هفته‌ای که تمدید شده، به هر حال کار برای ثبت نام سخت باشه.
بله، با توجه به اینکه خب در حال حاضر هم ازدحام زیاده در دفاتر کفالت و همچنین دفاتر پیشخوان، امیدواریم با این 2 هفته که تمدید شده یک مقدار دفاتر به هر حال خلوت‌تر شه. مهاجرینی هم که تا حال نتونستن در این تر شرکت کنن، در این مدت باقی مانده بتونن در این تر اشتراک کنن
ان شاء الله. آقا تشکر میکنم از شما، اطلاعات بسیار خوبی بود.
ممنون از شما. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار. خب این هم اطلاعاتی بود در ارتباط با طرح سرشماری مهاجرین خارجی بدون مدرک شناسایی. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت در غرب افغانستان
بر گسترش مناسبات فرهنگی بین دو کشور تاکید کردند. مجید خالقی‌نیا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت امروز پنجشنبه در دیدار با یکدیگر درباره چگونگی توسعه مناسبات فرهنگی تبادل نظر کردند. در این دیدار بحث توسعه مناسبات فرهنگی در قالب برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشترک، نمایشگاه کتاب، برنامه‌ها و رویدادهای قرآنی بررسی شد. طرفین بر برگزاری نمایشگاه‌های هنری و همایش‌های فرهنگی نیز تأکید کردند. مقامات ایران و افغانستان همچنین تأکید کردند در آینده نزدیک برنامه‌های مشترک فرهنگی با هماهنگی مسئولان دو طرف اجرایی خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر تشکیل دولت فراگیر با حضور جریان‌ها و گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان تأکید کرد و گفت تحولات این کشور باید در دستور کار گفتگوهای منطقوی باشد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی به تاجیکستان سفر کرده، بعد از ظهر امروز در دیدار با آجیت دوال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند گفت تحولات افغانستان با توجه به تاثیرگذاری مستقیم آن بر امنیت منطقه یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید مستمراً در دستور کار گفتگوهای منطقوی باشد. شمخانی تشکیل دولت فراگیر را از الزامات شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان خواند و افزود موج گسترده مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران نشان می‌دهد که هنوز در گروه‌های مختلف اجتماعی امنیت روانی لازم برای زندگی عادی در این کشور ایجاد نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به توافقات قبلی تهران و دهلی برای ارسال کالاهای هندی از طریق ایران به افغانستان اظهار کرد تا رسیدن به شرایط مطلوب در این بخش فاصله زیادی وجود دارد و باید با تلاش بیشتر موانع موجود برطرف شود. آجیت دوال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند نیز در این دیدار ادامه فعالیت تروریست‌ها در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت گروه‌های تروریستی تهدید کننده امنیت ملی هند همچنان در افغانستان حضور دارند و آزادانه فعالیت می‌کنند و تعداد زیادی تسلیحات آمریکایی باقی مانده در افغانستان که بخشی از آن به دست تروریست‌ها افتاده از تهدیدات مهم برای همسایگان این کشور است. وی تشکیل نشدن دولتی فراگیر را چالشی مهم برای افغانستان خواند و گفت در وضعیت فعلی افغانستان مسئولیت پذیری که اولین شرط فعالیت یک حکومت است بسیار ضعیف است. همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان تأکید کرد توسعه همکاری‌های منطقوی بهترین راه برون رفت از بحران‌های موجود است. در ادامه دیدارهای دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی به تاجیکستان سفر کرده است، نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان با وی دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه و مسائل دو جانبه با او گفتگو کرد. با گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این دیدار دریابان علی شمخانی با اشاره به بحران‌های موجود در منطقه که ناشی از دخالت‌های شرارتبار آمریکا و رژیم صهیونیستی است، توسعه همکاری‌های منطقوی را بهترین راه برون رفت از بحران‌های موجود دانست. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در داووس سوئیس دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان و بلاول بوتو زرداری وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس در داووس سوئیس دیدار و گفتگو کردند. این نخستین ملاقات حضوری امیر عبداللهیان با وزیر خارجه جدید پاکستان است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دیروز برای شرکت در نشست داووس وارد سوئیس شد. وزیر امور خارجه ایران امروز هم در نشستی با پرسش‌های مطرح شده درباره مذاکرات ویانا، روابط ایران و آمریکا و مناسبات تهران و ریاض، اوضاع سوریه و یمن پاسخ داد. سخنگوی وزارت خارجه چین پاسخ مثبت آمریکا را به نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها خواستار شد.
وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز منشنبه در نشست خبری در پکن گفت چین از آمریکا می‌خواهد تا به نگرانی‌های معقول ایران در زمینه مذاکرات رفع تحریم‌ها پاسخ مثبت دهد تا در حالی که این مذاکرات در وین وارد مرحله نهایی خود می‌شود به نتیجه‌گیری آرام مذاکرات کمک کند. وانگ وین بین تصریح کرد چین از آمریکا می‌خواهد تا برای راه‌حل‌های سیاسی تلاش کند. سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تاکید کرد پکن با مشارکت خود در مذاکرات برای بازگرداندن برنامه جامعه اقدام مشترک بر جام به مسیر اصلی خود و حفاظت از سیستم بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای که به حفظ صلح و ثبات در جنوب آسیا کمک می‌کند ادامه خواهد داد. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به ولایت پنشیر سفر کرده است. مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر گفته است که هدف برادر از این سفر دیدار با مقامات محلی و نظامی طالبان در این ولایت است. او جزئیات بیشتری از این خبر ارائه نکرده است. ناظر حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفت محدودیت‌های دولت طالبان بر زنان با هدف نامرئی کردن آنها در جامعه است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان با خبرنگاران در کابل گفت این سیاست‌ها الگوی تفکیک جنسیتی مطلق را نشان می‌دهد و با هدف نامرئی کردن زنان در جامعه است. بنت افزود مقامات طالبان نتوانستند بزرگی و شدت سوء استفاده هایی که مرتکب شده اند که بسیاری از آنها نیز به نام خودشان انجام شده است را تایید کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس داووس سوئیس تاکید کرد برای دستیابی به توافق هسته‌ای قوی و پایدار جدی هستیم و درهای دیپلماسی را باز نگه می‌داریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس داووس در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت اخیراً ابتکار جدیدی برای احیای توافق هسته‌ای مطرح کردیم و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید سیاست فشار حداکثری را متوقف کند. وزیر امور خارجه ایران افزود بازگشت به توافق هسته‌ای 2015 با بازگشت ایران به فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی مرتبط است. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد یک جنون رفتاری اعمال تحریم از سوی آمریکا شاهد هستیم و در حین مذاکرات ویانا بایدن تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. و منابع نظامی از حمله به یک کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در صلاح الدین عراق خبر دادند. این کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در یکی از مناطق ولایت صلاح الدین در شمال عراق هدف بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفت. هنوز از میزان خسارات و یا تلفات احتمالی این انفجار گزارشی منتشر نشده است. پنجشنبه هفته پیش نیز منابع رسانه‌ای عراق از هدف قرار گرفتن دو کاروان لوجستیک اردوی آمریکا در ولایت بابل و دو کاروان لوجستیک دیگر در شهرهای الناصریه واقع در ولایت زیقار و السماوه در ولایت المثنی خبر دادند. گروه‌های عراقی تأکید کردند که دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان این کشور باید نیروهای بیگانه را از عراق اخراج کند. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع وفای به عهد در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همه ما آدم‌های بدقول زیادی را در زندگیمان دیده‌ایم. بعضی از ما خودمان آدم‌های بدقولی هستیم و بعضی‌هایمان مجبوریم همیشه آدم‌های بدقولی را تحمل کنیم. مثلا زیاد دیده‌اید که برخی از افراد می‌گویند که با شما تماس می‌گیرند ولی تماس نمی‌گیرند. برخی دیگر در یک ساعت معین قرار می‌گذارند که نزد شما باشند و پیگیری یک پروژه شوند ولی پس از ساعت‌ها انتظار اینچنین نمی‌شود. بعضی نیز می گویند که کاری را در مدت زمان خاصی انجام می دهند و متاسفانه زیر حرفشان می زنند. شما نسبت به افرادی که این گونه رفتار می کنند چه حسی دارید؟ کسانی که می گویند کاری را انجام می دهند اما در واقع هرگز به عهدشان وفا نمی کنند. عزیزان کمی فکر کنید، شما خودتان آخرین عهدی را که با خود بسته بودید چه بود؟ آیا با آن وفادار ماندید؟ یا چه عامل باعث شد؟ آن عهد و پیمان را بشکنید. از نگاه کارشناسان بهداشت سلامت، مهمترین عامل نقض پیمان این است که وقتی فرد از ما درخواست می‌کند کاری را انجام دهیم، برای اینکه وی احساس بدی نسبت به ما پیدا نکند، سعی می‌کنیم به او جواب مثبت بدهیم، در حالی که علاقه‌ای به انجام آن نداریم. آنها معتقدند ما باید در روابط بین فردی مهارت نه گفتن را بیاموزیم و از آن بهره بجوییم. چرا که اعتماد ستون اصلی یک رابطه است که چنانچه آسیب ببیند و سختی قابل جبران است و فضای بی‌اعتمادی انسان را تنها و منزوی می کند. کسی که بدقولی می کند معمولاً به مرور زمان اعتبارش را در میان اطرافیان از دست می دهد و دیگر کسی برای حرفها و قولهایش ارزش قائل نیست. و تعبیر حافظ، دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. البته عهد و پیمان فقط به رابطه ما با دیگران محدود نمی شود. گاهی اوقات عهد و پیمان ما با خودمان است. مثل کسی که بارها تصمیم به ترک سیگار گرفته اما به آن پایبند نبوده است. تعهد نسبت به همسر و خانواده، عهد و پیمان نسبت به جامعه، وظایف شهروندی و یا عهد و پیمان با دوستان نیز از موارد دیگری عهد و پیمان هستند. علمای اخلاق معتقدند که وفای به عهد یکی از بزرگترین سجایای اخلاقی انسان است که قادر است انسان را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را از ارتکاب جرائم باز دارند. جامعه شناسان نیز معتقدند این پدیده معنوی دارای آنچنان قدرتی است که می تواند جامعه را احیا کند و تمام طبقات موجود در درون جامعه را به هم نزدیک سازد. علمای تربیتی و روانشناسان هم خانواده را به منزله اولین مدرسه تربیت انسان در دوران کودکی دانسته و اعتقاد دارند که ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده و عهده والدین است و آنها موظف هستند از دوران کودکی، از هنگامی که اطفال معنی وعده و عهد را درک می کنند، با این صفت انسانی تربیت شوند و این مهارت را قولاً و عملاً بیاموزند تا در درون آنها به صورت ملکه ثابت مستقر شود. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قرآن کریم از جامعه انسانی می خواهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشند و در آیه 177 سوره مبارکه بقره که اوصاف ابرار را می شمارد، وفای به عهد را یکی از اوصاف ابرار و نیکان قلمداد می کند و می فرماید هنگامی که عهد و پیمان می بندند رعایت می کنند. قرآن از عهد و پیمان میان انسان‌ها به گونه‌ای یاد می‌کند که گویی زنده بوده و در روز قیامت از او سوال خواهد شد که انسان‌ها و به ویژه مسلمانان نسبت به او چگونه رفتاری داشتند؟ آیا در عمل به آن بی‌تفاوت بوده و چندان مقید به آن نبودند؟ یا اینکه آن را محترم شمرده و عمل به آن را برای خود امر ضروری می دانستند؟ خداوند متعال در آیه 76 سوره مبارکه آل عمران نیز وفای به عهد را عامل رسیدن به مقام متقین دانسته و کسانی که به پیمانها وفا کرده و تقوای الهی پیشه می کنند مورد محبت و لطف خود قرار داده است. قرآن بشارت می دهد که عاملان به عهد و پیمان باید منتظر پاداش نیک از جانب خداوند بوده و بهشت و رضوان الهی را و عنوان مزد عمل شایسته خود دریافت دارند. و اما برای این که بتوانید این صفت نیکو را در خود نهادی نکنید و مهارت وفای به عهد و پیمان را سبک زندگی خود قرار دهید، با خودتان برای نگهداری حرفتان صادق باشید و تا زمانی که نمی توانید سر حرف بمانید، قولش را هرگز ندهید. باید داشته باشید، حتی اگر می خواهید کاری را انجام دهید، از قول دادن پرهیز کنید و تا وقتی که کاملا مطمئن نشده اید، امکان انجام آن را مطرح نکنید. می توانید آن را برای شخص مقابل امر غیر مترقبه و شادی بخش نمایید. اگر احتمال می دهید با شخص تماس تلفنی داشته باشید، اصلا نگویید که با او تماس خواهید گرفت. باید داشته باشیم با وفای به عهد در حق افراد مورد علاقه خود کار کوچکی انجام داده ایم، زیرا با این کار بدگمانی آنان را از خود به حد اقل رسانده ایم. ما به آنها می‌آموزیم که بعضی از افراد می‌توانند مورد اعتماد و اعتقاد آنان قرار گیرند. شاید متعجب شوید که با تحقق وعده‌های خود تا چه اندازه مردم برای شما و صحبت‌های شما ارزش قائل می‌شوند. در نتیجه زندگی شما در محیط خانوادگی بسیار زیباتر خواهد شد. این بود برنامه امروز راز زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. این مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. انشاءالله که همگی ما و شما از پیروان حقیقی این امام همام باشیم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه های این رادیو را شنیدید. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.